سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 18 فوریه 2017 و 30 بهمن ماه 1395. امروز باز در واقع دنباله بحث هفته گذشته است، برای اینکه آنچه که در امریکا داره اتفاق میفته و اثرات جهانی داره. الان عزیزان اگر کنفرانس امنیتی شهر مونیخ رو اگر عزیزان دنبال بکنن و سخنرانی آقای مایک پنس که معاون ترامپ هستش و بعدش جوابی که لاوروف بهش داده و به اینها داده و تبعات جهانی واقعا روی کار اومدن ترامپ اصلا فقط امریکا نیست، تواقب و پیامدهای جهانی و برای آینده بشریت داره. از این جهتی که بخش وسیعی از برنامه راجع به دولت ترامپ و هدف قرار گرفتن خود ترامپ که اینا ولکنش نیستن، تا به قول یکی از روزنامه ها نوشته بود که این پشت میله های زندان باید بمیره و بعید نیست که واقعا بالاخره به اصطلاح استیزاهش بکنن، یکی پس از دیگری به اصطلاح دوروری هاش رو، اونهایی که دولت پنهان باشون زیاد موافق نیست هست بکنن، که در واقع مایکل فلین یکی از اولین هاشون بوده. ولی حالا صحبت خواهم کرد که داستان واقعا چیه و به چه سویی داره میره. بنابراین بخش قابل توجهی از برنامه راجع به آنچه که در امریکا و تبعاتش برای جهان خواهد بود. عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله احمد نفیس احمد که در واقع یکی از خبرنگارای محقق تاپه، مقاله 23 صفحه مفصلی در Information Clearing House نوشته که تک به تک، حالا من بخشایش رو برای عزیزان خواهم خوند، و وزرا و کابینه در واقع ترامپ رو تک به تک باز میکنه که این وزراش کیا هستن و بعد مسئله رو مطرح میکنه که بسیار مهمه به نظر من، که میگه این استراتژیش رژیم ترامپ چگونه با جنگ درونی دولت پنهان. من هفته گذشته دو تا کتاب معرفی کردم راجع به دولت پنهان، حالا واشنگتن تمام و سراسرش بعد از اینکه مایکل فلین رو بیرونش کردن فقط راجع به دولت پنهان دارن صحبت میکنن، از آقای بیل کریستول گرفته تا مقاله‌ای که حالا از پال بوکانن برای از همشون راجع به دولت پنهان دارن صحبت میکنن. و این جالبه، میگه که رژیم ترامپ چگونه با جنگ درونی دولت پنهان ساخته شد. یعنی چه؟ یعنی واقعا دولت ترامپ با فکر نکنیم انتی استابلیشمنت، یعنی در برابر دولت پنهان یا در برابر قدرت حاکم استابلیشمنت قرار گرفته، بلکه در درون خود استابلیشمنت یعنی قدرت حاکم و در درون دولت پنهان یه جنگ هست که ترامپ یه جناح از اونه. نکته فوق‌العاده مهمه، برای اینکه خیلی ها فرضاً خود من تا حدودی فکر می‌کردم که آره این انتی استابلیشمنت هستش و خیلی از اونایی هم که بهش رأی دادن فکر می‌کردن که این انتی استابلیشمنت یعنی در برابر قدرت حاکم و در برابر دولت پنهان. به نظر من نفیس احمد حرفش تا حد زیادی به نظر من درسته و کم کم داره ثابت میشه. حالا عزیزان به سخنرانی فرزن مایک پنس یا ملاقاتی که بین رکس تیلرسون وزیر خارجه ترامپ با لاوروف بوده، چه برخوردی کرده، چه برخورد ضد انسانی کرده، یا جیمز ماتیس وزیر دفاعش که با شویگو که وزیر دفاع روسیه است، چه برخورد بسیار کثیف‌تر و ضد انسانی تری کرده، و بعد رؤسای دیگر نظامیاشون که با در حقیقت طرف‌های مقابلشون از روسیه صحبت داشتن، کاملا حالا صحبتش رو خواهیم کرد که برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت که اینا فرزن روابطشون رو با روسیه می‌خوان بهتر بکنن و امثال هم، و کلی ترامپ داشت صحبتش رو می‌کرد، از اون خبران نیست. و در واقع این یک جنگ درونیه در بین خود استبلیشمنت. و حالا مقاله مفصلی من دو هفته پیش از پروفسور معرفت ویلیام رابینسون اینجا خوندم که حالا خوشبختانه ترجمهش رو توی mmohit.org قرار گذاشته بشه. مصاحبه مفصلی پروفسور رابینسون داره با یکی از رادیوهای اصلاح شمال کالیفرنیا که میگه تمام این حوادث و اتفاقاتی که داره میفته به دلیل در واقع بحران ساختاری و غیر قابل علاج سیستمه که استبلیشمنت یا دولت پنهان کوشش میکنه که اینو علاجش بکنه، درست مثل زمان هیتلر. واقعا منتها گفتم با زمان هیتلر فرق میکنه، ولی به دلیل بحران ساختاری نظامه که جنگ در درون خود استبلیشمنت یا قدرت حاکم یا دولت پنهان وجود داره. و حالا باید دید که آیا، ولی همشون الان داره مشخص میشه، در یک چیز اتفاق نظر دارن برخلاف خود ترامپ که گاهی اوقات صحبتشو میکرد، و اونم ادامه جنگ سرده. الان ثابت شد که هر دوشون مخالفت و ادامه جنگ سرد با روسیه، با چین، با ایران رو ادامه خواهند داد. یعنی بر سر این در واقع الان داره ثابت میشه که اتفاق نظر دارن. و به نظر من تا زمانی که ترامپ رو سر مغور نیارن و تسلیمش نکنن، یا تسلیم باید بشه یا پشت میله های زندان باید بمیره به قول خودشون. حالا این ممکنه یه مقدار اغراق باشه، ولی با احتمال قریب به یقین تسلیمش خواهند کرد. ولی به هر حال امروز یه مقدار زیادی راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم که اصولا دولت ترامپ داستانش چیه، وزراش چیان، و آنچه که داره اتفاق میفته چی هستش. این یه بخش از برنامه خواهم. بخش دوم آنچه هست که در ایران الان سر و صداش هست، و بعد از اینکه آقای خامنه ای چند روز پیش آشتی ملی رو قاطعانه ردش کرد، مثل رئیسی ارکستر در نمازهای جمعه تماما یک صدا علیه آشتی ملی صحبت کردن. و بنابراین میخوام بحث آشتی ملی و این داستانی رو که اونجا داره اتفاق میفته، چون درسهای توشه، یه مقدار از درسهاش رو امروز میخواستم باز بکنم. و قرار بود مصاحبه ای رو که آقای تاج‌زاده با ایلنا کرده امروز من باز بکنم، که موقعی که کیفم رو باز کردم دیدم یادم رفته بیارمش، بنابراین یه مقدار برنامه ممکنه یه مقدار تغییر بکنه، ولی به هر حال یه بحثی رو راجع به این قضیه باز خواهم کرد. بنابراین در اساس اگر اون وقت به دلیل تغییر برنامه وقت اضافه آوردیم، شاید بالاخره من فرصت بکنم راجع به فلسفه تاریخ لااقل یه مقدماتی رو باز بکنم. و بنابراین با این که یادم رفت مال آقای تاج‌زاده رو بیارم یه مقدار برنامه تغییر، ولی به هر حال پیش میبرم برنامه رو. هفته گذشته من دو تا کتاب اینجا معرفی کردم، یکی دیپ استیت نوشته لافگرن، مایک لافگرن، که همینطور که عرض کردم 20 سال در کنگره بوده و سیستم رو مثل کف دستش میشناسه. بنابراین اون چیزی که می‌نویسه، اینایی که توی دولت بودن و بعد اومدن بیرون، به نظر من نوشته‌هاشون فوق العاده مهمه. اونایی که واقعا صداقت دارن، البته بعضیشون اصلا صداقتی ندارن، ولی اونایی رو که عملا بیرون میندازن، یه مقدار به اصطلاح جنبه‌های افشاگری صحبت‌هاشون داره و باید نوشته‌هاشون رو خون. کتاب دیگری رو که من معرفی کردم The American Deep State بود که پیتر دیل سکات نوشته. این هفته میخوام یک سلسله نقل قول ها از کتاب پروفسور عرشبت سکات بیارم که گفتم استاد بازنشستی دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا هستش. درس‌های واقعا آموزنده این کتابا باید خونده بشه، باید ترجمه بشه که ملت ما سیستم رو بشناسن. در اینکه امریکا در رأس این سیستمه، تعیین کننده این سیستمه. عزیزان دقت بکنن که موقعی که فرزند ترامپ در اومد گفت که ناتو دیگه قدیمی شده، ابسولیت شده، اروپا دیگه به درد نمیخوره، از این خرط و پرت ها، به صحبت های آقای هم تیلرسون هم جیمز ماتیس هم مایک پنس که دولت پنهان دلش میخواد که ترامپ بره کنار و مایک پنس رئیس جمهور بشه، که یکی از دست راست‌ترین فاشیست‌ترین و از اون طرفدارای سرسخت جنگ سرد و مبارزه با روسیه است. دلشون بخواد اون بیاد. و نظر خود من حالا خواهیم دید اینه که پشت تمام این بیرون کردن مایک فلین، تغییر در سیاست ها در برابر دیدگاه ترامپ، از طرف مایک پنس هستش در درجه اول. و دولت پنهان آدم هایی داره توی همین کابینش، و ترامپ چنان نشون میده که آدم واقعا عقب افتاده و ضربه پذیریه که اصلا باید این مصاحبه‌ای رو که دو سه روز پیش داشت، چه فحاشی هایی به روزنامه نگارا و دستگاه های ارتباط جمعی، چه حمله به دستگاه های امنیتی. شما فکرشو بکنید که این در برابر نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و سی ان ان علنا ایستاد و در برابر دستگاه های امنیتی علنا اینا میذارن جان سالم به در ببره؟ نمیذارنش. بنابراین باید دید که حالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی لازمه که ما برای شناخت خود سیستم و این تضادهای علاج ناپذیری که وجود داره، چون بحرانشون بحران ساختاریه، باید سیستم رو بشناسیم. بنابراین حالا که مسئله دولت پنهان در واشنگتن از دوشنبه به این طرف شروع شده، باید ببینیم دولت پنهان. پروفسور پیتر دیل سکات اول یه تعریف، چند تا تعریف میاره که دولت پنهان اصلا یعنی چه. یه تعریف دولت پنهان از زبان نشریه به نام آن ریلیجن درباره مذهب، تعریفش میگه که ساختارهای قدرت ضد دموکراتیکی هستن، هست دولت پنهان، ساختارهای قدرت ضد دموکراتیک که در درون دولت لانه کردن، امبدد، من ترجمهش کردم، موقعی که یه چیزی امبد میشه یعنی جا میفته در یه جایی، لانه میکنه، امبدد در دولت لانه کردن. چه پدیده است که دموکراسی ها به ندرت میتوانن ادعای آزاد بودن از آن. فرانسه مثلا، انگلیس، همشون دولت پنهان دارن که واقعا اونا تعیین میکنن. دولت ها میان و میرن، آقای اولاند، آقای خانم مرکل، امام امسالهم، خانم می، خانم آقای فلان، دونی بلر، سیاست ها در جای دیگه در دولت پنهان تعیین میشه. بنابراین اینا قدرت های ضد دموکراتیکی هستن. اون وقت بعدش میگه ادعای آزاد بودن به ندرت دموکراسی ها. از یه طرف میگه دموکراسی ها، از یه طرف میگه سیاست ها رو قدرت های غیر دموکراتیک تعیین میکنن. چه نوع دموکراسی؟ دموکراسی بورژوایی اینه، فقط یه ظاهره، رو کاغذه، فرماله. هیچ وجه اینا دموکراسی های سبستانتیف یا بنیادین نیستن. من نمیتونه تا زمانی که دموکراسی یه ظاهر سیاسی داشته باشه که فقط دو حزب یا چند حزب حتی باشه و فقط رفتن پای صندوق رأی و رأی گیری باشه، بدون اینکه دموکراسی در اقتصاد، در سطح تولید وجود نداشته باشه، دموکراسی فقط ظاهری و فرماله. تعریف دولت پنهان یه تعریف دیگه در کتاب خود همین نویسنده که Deep Politics and Death of JFK، کتابی نوشته خود پیتر بیل سکات راجبه این که دولت پنهان چطور جان اف کندی رو کشتن. تمام اینا هنوز آشکار نشده که کی کندی رو کشت. کتابی راجبه این قضیه در اونجا، این کتاب رو 1993 نوشته، اینطور دولت پنهان رو تعریف میکنه: قدرتی است که طبق معمول هم در داخل و هم خارج از حوزه های مجاز از سوی قانون و جامعه تصمیم گیری میکنه و این تصمیمات رو اجرا میکنه. خارج از حوزه های مجاز از سوی قانون، یه قانون اساسی دارن، کلی قانون دارن. به قول مادر بزرگم میگفت قانونش این قیمش. اینا قانون واقعا عمل میکنه یا دولت پنهان؟ قدرتیش که طبق معمول هم در داخل و هم خارج از حوزه های مجاز از سوی قانون و جامعه و مردم، اینا دموکراسی ها. از جمله به قول لافگرن، بعد نقل قول میاره از لافگرن، همین کتاب نوشته های مایک لافگرن که من معرفیش کردم. اینا چیان؟ یک، سازمان های واقع در اطراف این به اصطلاح هر شبت که اون قدرت هایی که در داخل و خارج هستند و خارج از چیزهای مجاز قانون اساسی و قوانین و جامعه عمل می کنن، از جمله چیان؟ سازمان های واقع در اطراف جاده کمربندی، هر شبت که بلتوی اینو بهش می گن، 45 مایل دور تا دور واشنگتن ما می دونیم جاده ای هست که از جاده 95 به سلاچیز جدا میشه، شرق امریکا دور تا دور واشنگتن. اینو بهش میگن بلتوی، که به اصطلاح تمام این ساختمان ها و دستگاه ها دوروبر اونه، تصمیمات اونجا گرفته میشه. سازمان های واقع در اطراف جاده کمربندی دور واشنگتن مانند CIA، National Security Agency، که توسط دولت برپا شدن، دولت اینا رو درست کرده و اکنون در سایه قرار دارن. حالا صحبتش رو میکنیم که فرضاً CIA رو که تاریخش رو یه مقدار اینجا باز میکنه درست شده، یه عده اونجا لانه میکنن، جا میفتن، 20 سال 30 سال اونجا هستن. رئیس CIA دائم عوض میشه، ولی بوروکراسی اونجا میمونه، اونان که تعیین میکنن. FBI 1924 توسط ادگار هوور، جی ادگار هوور درست میشه و خودش به مدت 50 سال در رأسش بود، ولی اونایی که زیر دستشن در رتبه های دوم سوم و اینا هستن، اونا جا میکنن اونجا میمونن. National Security Agency به همین ترتیب، یعنی یه بوروکراسی که در سایه به طور دائم در واقع یا دراز مدت اونجا میمونه. بنابراین اکنون در سایه قرار دارن، با اینکه دولت خودش درستش کرده، مردم دارن، از پول مالیات مردمه. دو، قدرت قدیمی تر و مهمتر اساساً برای شناخت این سیستم ها، این دستگاه ها، ما باید تو عمق این قضایا بریم، از جهات و از زوایای مختلف باید اینا رو باز بکنیم. پس یکی اونه که CIA و NSA و FBI 16 تا از اینا هستن. حالا هوملند سکیوریتی بعد از حمله 11 سپتامبر به برجای تقلو در واقع درست شد، ولی 16 تا الان هستن که اینا بعدا میرن در سایه و به اصطلاح در تصمیمگی. حالا میبینیم چرا و کی در واقع بالای همه اینا قرار داره. دو، قدرت قدیمی تر و مهمتر وال استریت، یعنی بانک های قدرتمند و بنگاه های حقوقی. من ترجمهش کردم لا فرم. ما شاید ارتباط که وکالت خانه شاید در ایران ترجمه شده باشه، جایی که بسیار حقوقدان ها و لایر ها یعنی وکلای مدافع یه شرکت درست میکنن، یه لا فرم درست میکنن. اینا تو وال استریت هن و فوق العاده. من به عزیزان عرض کردم که اینایی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل میشن دو گروه اصلی میشن. یکی عرض شد که اونایی هن که وکیل مدافع به اصطلاح مردم میشن، حالا کار نداریم که چی کار میکنن و چطور اونا هم مردم رو میچاپن، ولی یه بخش دیگه شون میشن کورپوریت لایر، یعنی وکلای مدافع کورپوریشن ها میشن، که اینا اونایشون که در وال استریت هستن، مثلا آلن دالاس و جان فاستر دالاس دو تا از این وکلا بودن. حالا صحبتشو میکنم که بنیانگذاران CIA هستن، دو تا وکیل مدافع کورپوریشن ها بودن و بنگاه های حقوقی یا لافر واقع در اونجا. بقیه شون بالاترین مأمورن وزارت خزانه داری، آقای کوهن که تمام این به اصطلاح چیزهایی که تمام کشورها رو موقعی که تحریم اقتصادی میکنه توی وزارت خزانه داریه، الان سالهای ساله که یه صهیونیست ضد بشر همیشه در رأس اینه، اون بخشی که برای تحریم‌های اقتصادیه. تمام پول کجا جابجا میشه، سویفت چطور عمل میکنه، بانک ها تمام به حساب پولا قاچاقچی ها آزادن، میلیارد میلیارد پول این ور اونور، مواد مخدر کاملا آزادن، ولی کشورهایی که بخوان زیر محاصره قرار بدن مامورین وزارت خزانه داری هم. سازمان سیا بالاییشان، بانکداران وال استریت و وکلای دعوی آنان همشون میگه که اینا هم فکر یک دیگرن و مانند در گردان revolving door. عزیزان دیدن این درهای گردان رو، از دولت میان تو بخش خصوصی، از بخش خصوصی میان تو دولت. اینایی که تو پنتاگون کار میکنن اکثرشون بعدن میرن در واقع کارمندای عالی رتبه بوئینگ، لاکید مارتین، عرشبت که و سایره به اصلا چیز شرکت های اصلاح سازی میشن. من میتونم اسم ببرم که چطور توی وزارت دفاع بودن بعد رفتن اونجا، یا از اونجا میان به وزارت دفاع، مثل یه در گردان هستش. به قول لافگرن در کتاب دولت سایه امریکا رو کنترل میکند، کتاب دیگه ایه که لافگرن. از اینجا به بعد دلم میخواد عزیزان دقت بکنن که میگه اغراق نخواهد بود. این از که سیستم رو نشون، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود که صاحب اصلی و نهایی دولت پنهان و استراتژی های آن وال استریت است. دقیقا همینطوره. دلیل داره، آن هم به این دلیل که پول کافی برای پرداخت پاداش به مأمورین دولت به چه صورتی؟ فقط این نیست که یه پاکت با اسکناس بیاره بهش بده. قول بهشون میدن که وقتی که کار دولتی تموم شد، دولت عوض شد، خوش آمدی، بیایید اینجا. مثل یه در گردان. و بعد شغلی که بهشون میدن، پول کمی توش نیست. به صورت دادن شغل دومی با مزد و مزایای تصور ناپذیر. فرضاً مأمور دولت بوده 80,000 دلار، 100,000 دلار، 120,000 دلار که پول کمی نیست میگرفته. موقعی که لاکید مارتین میره و یکی از رؤسای اونجا میشه، 500,000 دلار، 1,000,000 دلار با تمام پرک به قول مرد، انواع و اقسام چیزای دیگه، هواپیما در اختیارشه، گالف در اختیارشه، تمام مسابقات، گران قیمتترین بلیط ها در خدمتشه و البته عیاشی ها و غیره و غیره شون که به اصطلاح اون هم جزء پرک، یعنی اون پاداش و بهشون مزایایی که بهشون میدن. یا لااقل خارج از تصور حقوق بگیران دولت. این نکته. شکسپیر یه چیزی داره راجع به پول که مارکس ازش نقل قول میکنه، اینا رو قبلا من صحبت کردم. بگه که کسی میتونه چلاق باشه ولی با پول 8 تا پا در خدمتش قرار، برای اینکه اون موقع تخت روان بوده که یه کسی پول داره توی تخت روان و 8 نفر، 4 نفر با 8 پا. الان با هلیکوپتر و هواپیمای جت، ولی میتونه چلاق باشه یه کسی. پول مسئله شو حل. میتونه کریسترین قیافه رو داشته باشه، با پول زیباترین زنان دنیا رو تصاحب میکنه، میتونه احمقترین فرد باشه ولی با پول بالاترین دانشمندان رو به خدمت خودش میگیره. و همینطور یک یک میگه که پول چه کار میکنه. و پسی داره مارکس راجع به پول که چطور پول که یه زمانی زیر سیطره انسان بوده و فقط وسیله مبادله بوده، بعد از این که تبدیل به وسیله انباشت میشه، به قول خودش یه مسئله فرانسوی هست، میگه در دوران فئودالیسم هر زمینی و هر ملکی یه صاحب داشت، یه مستر داشت، یه مالک داشت. پول یک صاحبی نداره، بلکه خودش مسلط بر همه است. فقط مردم عادی نه، حتی ثروتمندا. بنابراین مسئله یه پوله، مسئله وال استریته. دولت پنهان صاحب واقعیش پوله که پول در وال استریته و وال استریت فعلا زیر سیطره صهیونیست هاست. بنابراین صهیونیست ها در واقع تسلط بر این قضایا دارن چون صاحب پول هم. و پول صاحب بشریت و مسلط بر همه این هاست. مسئله خیلی ساده است. سیستم این رو میطلبه. حالا عزیزان دقت بکنن که CIA چجور به وجود اومده و نقش وال استریت در به وجود اومدن CIA چی بوده. در سال 1946 جنرال وندنبرگ رئیس اطلاعات مرکزی، اون موقع هنوز سازمان اطلاعات مرکزی نبوده بلکه اینتلیجنس سرویس یعنی اطلاعات مرکزی بوده، قبل از اینکه 1947 ما میدونیم CIA آغاز به کار میکنه، همون سالی که در واقع به اصلا شورای امنیت ملی درست میشه، CIA هم درست میشه. در 1946 یعنی یک سال قبل از تأسیس، جنرال وندنبرگ رئیس اطلاعات مرکزی، آلن دالس وکیل دعاوی در بنگاه حقوقی یا وکالتخانه یا لا فرم سالیوان اند کرامبل، همین سالیوان اند کرامبل فقط یه بنگاه حقوقیه وکیل با، ولی چه قدرتی داشته. این دوتا برادر اونجا کار میکردن، هم آلن دالس هم جان فاستر دالس، او را برای سازماندهی CIA استخدام میکنه جنرال وندنبرگ. او یعنی آلن دالس، همین کسی دکتر مصدق رو کودتا در واقع تمام نقشش رو بسته آلن دالس به جان فاستر دالس به نمایندگی از شرکت های نفتی، او گروهی را برای این کار تشکیل داد که تمامی آنها جز یک نفر از سرمایه‌داران وال استریت بودند. یعنی در واقع وال استریت بنیانگذار CIA بوده. از اولین تصمیم گیری های این گروه برانداختن آربنز در گواتمالا بود. حالا هنوز دکتر مصدق سر کار نیومده، ولی بعداً تصمیم دومشون برانداختن دولت دکتر مصدقه. ولی برانداختن آربنز در گواتمالا رو قبلاً در شورای امنیت شورای وزرا امور خارجی تصمیم گیری شده بوده. چرا حالا به نمایندگی از شرکت یونایتد فروت، در اینکه این شرکت ها کشورهای که بهشون میگن بنانا ریپابلیک یا جمهوری های موز، اینا همه زیر سیطره یک شرکت یونایتد فروت و البته شرکت هرشی. شرکت هرشی هم شرکت شیرینی‌سازی اینجاست و چون تو این کشوران نیشکر هم هست، شرکت هرشی هم که توی پنسیلوانیا هستی شرکت عظیم واقعا فقط شیرینی می‌سازه. زیر نظر این دو شرکت، یعنی در حقیقت اینا یکی موز و یکی نیشکر، آربنز رو بنابراین که یه آدم ملی مثل دکتر مصدق بود در گواتمالا تصمیم گرفته شده بود و بعدش تصمیم برانداختن دکتر مصدق میگیرن که قبلا در شورای امور خارجی تصمیم آن گرفته شده بود. در واقع تفاوتی میان آلن دالس به عنوان وکیل مدافع بانک‌ها و انحصارات وال استریت و ریاست CIA نمیتوان دید، یعنی هم در خدمت وال استریت هم رئیس CIA است. توی اینجا در واقع پروفسور اسکات نمی‌نویسه که رئیس دوم CIA بعد از آلن دالس کی بود. آقای مکون که در حقیقت از شرکای اصلی شرکت عظیم بکتر، همین شرکت بکتر و خانواده بکتر که در واقع نما دستگاهشون در سان فرانسیسکو ساختمان شماره 1 بکتر، خانواده شون استیفن بکتر الان در رأسشه. خوبه چند تا از وزرای دفاع، چند تا از رؤسای CIA کارمندای این شرکت بودن، در واقع کارمندای و در واقع هر شبت که همین دانشگاه هر شبت که مؤسسه هوور چی به وجود آورده، خانواده بکتر. همین که آقای عرصبتی این چند نفر از ایرونی ها اونجا هستن، آقای عباس میلانی امثال هم، اینا همه شون مثلا ساخته و پرداخته شرکت بکتر هم. بعدها CIA، حالا عزیزان دقت بکنن که CIA فقط در ایران، فقط در گواتمالا، در 57 کشور کودتا میکنه یا حمله نظامی میکنن بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از 1947. فقط اونجا نه، بعدها CIA با خرج 10 میلیون دلار در انتخابات 1948 ایتالیا، در اون زمان عزیزان بعد از جنگ دوم جهانی رو باید به یاد بیارن، حالا اونایی که سنشون اقتضا میکنه، هم در فرانسه هم در ایتالیا احزاب کمونیست فوق العاده قدرتمندی در فرانسه به رهبری تورس و در ایتالیا تولیاتی. اون موقع ما واقعا اینا داشتن به قدرت میرسیدن، یعنی در واقع اینقدر احزاب کمونیست، احزاب سوسیالیست قدرتمند بودن. در انتخابات 1948 ایتالیا دخالت مستقیم و فعال کرد و بعد میگه که CIA و خود آلندلس از مشوقین برنامه مارشال بود. برنامه مارشال چرا پیاده کردن؟ برای جلوگیری از قدرتگیری نیروهای ترقی‌خواه. از آن پس مبادرت به خریدن رهبران سندیکای کارگری AFL که CIO بعدن به وجود اومد، که یه مقدار ترقی خواهتر بود، ولی American Federation of Labor همیشه ارتجاعی بود و کاملا زیر سیطره CIA و با تمام سندیکاهای کارگری که در حقیقت چپ بودن مبارزه میکرد و به خریدن رهبران سندیکای کارگری آقای ایروین براون و جی لوفستون، دو نفر از رؤسای سندیکای کارگری خود امریکا رو، AFL رو میخرن. از طریق برنامه مارشال سندیکای کارگری حالا نه تنها مال امریکا رو، در مارشه فرانسه به رهبری پیر سری پیسانی را در برابر CGT، عزیزانی که در فرانسه هستن میدونن که بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه CGT در واقع همیشه به اصطلاح یک نیروی چپ فعال مبارز بوده. بعدن البته ضربات سنگینی از جمله به اصطلاح CIA بهش میزنه. در برابر اونا همین آدم های خودفروخته پیر فری پیسانی رو به وجود آوردن که با مافیای قاچاق مواد مخدر که در رأسش انتوان گرینی، CIA تمام به حساب قاچاق مواد مخدر و به حساب مافیا، دست در دست مافیا همیشه کار کرده، چه در امریکای لاتین چه در اروپا همکاری کرده و چاقوکشان و چماقدارانی برای ضرب و جرح کارگران اعتصابی بنادر که عضو حزب کمونیست بودن، برای چماقداراشون مثل لباس شخصی ها در ایران ویجیلنتی، اینا رو مثل دستگاه های امنیتی میخرن، بهشون حقوق میدن برای سرکوب به جای اینکه به اصلاح مأمورین رسمی سرکوب بکنن. بعد پروفسور سکات یه مقدار میره توی شرکت لاکید که حالا شده لاکید مارتین، بزرگترین شرکت اسلحه سازی. از طریق CIA در کشورهای همین شرکت لاکید که در واقع مأمورین CIA بعدا میرن اونجا حقوق بگیر اینا میشن، از طریق CIA در کشورهای هلند، ایتالیا، اندونزی و عربستان نفوذ کرد همین شرکت لاکید. عجیبه که دونالد رامسفلد و همین دیک چینی باید عکسای 40 یا 50 سال پیش رو که دونالد رامسفلد با اولین هواپیماهای لاکید عکس میگیره، هواپیماهای جنگیش، اینا تمام حقوق بگیرای این شرکت های اسلحه سازی هست. در هلند پرنس برنهارد، خانواده سلطنتی هلند که از دوستان نزدیک CIA یعنی آقای والتر بدل سمیت که از مامورین عالی رتبه CIA و آلندلس بود، آقای پرنس برنهارد خانواده سلطنتی هلند و اینا بودن که گروه بیلدربرگ را درست کردن. عزیزان میدونن که گروه به اسم 300 نفری هستن، 300-400 نفری که در یه هتلی به اسم بیلدربرگ در هلند یا در دانمارک یا در هلند جمع میشن و واقعا اینا هم که تصمیم میگیرن که سرنوشت بشریت رو در واقع تعیین میکنن. بعد یه نقل قول، من نمیتونم بیش از این واقعا چیز بیارم، ولی یه نقل قول، حالا یه نکته تاریخی رو عرض بکنم. در تمام دهه 60 و 70 و اوائل 70، حتی از دهه 1950، FBI و CIA برنامه‌ای داشتن به اسم پو اینتل پرو، یعنی برنامه جاسوسی علیه مردم، که موقعی که جی ادگر هوور رئیس FBI بود، میلیون ها نفر مردم امریکا رو ازشون پرونده سازی کرده بود و اینا بعداً یه مقدار افشا شد. بعد ما میدونیم جنگ ویتنام آغاز شد از زمان کندی و همینجوری ادامه پیدا کرد. هفته گذشته من عرض کردم جانسون میخواست در 1968 پایان بده به این جنگ و نیکسون و کیسینجر جانی، واقعا دو نفر جانی، جلوی این رو گرفتن، همین کیسینجر، و این جنگ ادامه پیدا کرد تا 1975 با کشتار میلیون ها انسان که هنوز مردم ویتنام، کامبوج و لاوس که تمام این کشورهای هندوچین سوراخ سوراخ شدن، هنوز زن و بچه و زارعا و روستایی های اونجا کشته میشن توسط میلیون ها بمبی که اونجا انداختن و هنوز منفجر نشدن. بچه های مردم، بمب های خوشه‌ای، در نتیجه مردم امریکا یه بخشش من هنوز اینجا بودم، یعنی اواخر تا 1967 من اینجا بودم. اون موقع مردم امریکا به پا خواستن، مقاومت کردن، علیه جنگ شدن، مبارزات ضد جنگ اوج گرفت، تا بالاخره زیر فشار مردم در کنگره امریکا کمیته درست شد به اسم کمیته فرانک چرچ که یکی از سناتورها بود و شروع کردن بررسی هم عملیات کو اینتل پرو، یعنی به اصطلاح عملیات FBI و هم CIA، و به شدت خشم مردم باعث شد که این کمیته دست به یه سلسله کارایی برای محدود کردن هم فعالیت FBI و هم CIA بزنه. کمیته فرانک چرچ معروف شد اون موقع و واقعا جالبه برام که همین آقای جیز سکات توضیح میده که بعد از این که در واقع یه مقدار بالو پر هم FBI و هم CIA چیده شد، وظیفه این کارهای پنهانی هر دوی اینها به ویژه CIA به عربستان سپرده شد. و این واقعا مهمه که نقش عربستان چه نقش خائنانه و ضد بشری از دهه 1970 بوده. در واقع بعد از اینکه پول نفت اونطور رفت بالا و عربستان تبدیل به صندوق پسنداز امریکا و گاو شیرده امریکا و اروپا شد، نقش عربستان در این قضایا تصور ناپذیره که در واقع خودش و دولت فرانسه و یکی دوتا از دولت‌های دیگه و حالا ما می‌فهمیم و دولت اسرائیل نقش CIA رو به عهده می‌گیرن. ولی دلم می‌خواد یه نقل قول از فرانک چرچ بیارم که ببینید واقعا در امریکا اواخر دهه 1960 و تا 1980 یه مقدار جامعه باز شده بود، یه مقدار مردم امریکا یه نفس کشیده بود، زمان کارتر مخصوصا، و همین دلیل نذاشتن که کارتر ادامه پیدا بکنه و برای بار دوم انتخاب بشه، برای اینکه مسئله حقوق بشر رو مطرح کرده بود و جناب آقای خمینی که نقشی چه نقش خائنانه بازی کرد که در واقع وارد مذاکره پنهانی با حزب جمهوری خواه و دولت ریگان و ویلیام کیسی رئیس CIA شد، خود همین خمینی و همین هاشمی رفسنجانی که بغل هم دیگه خاک شدن. و یه روزی مردم ایران استخونای هر دوی این آدمای جانی ضد بشر و ضد ایرانی و ضد بشر رو محاکمه خواهند کرد. برای اینکه یه معاهده پنهانی با ویلیام کیسی و CIA و حزب جمهوری خواه بستن که گروگان ها را آزاد نکنن تا دولت کارتر بیفته و دولت ریگان بیاد سر کار. بنابراین در دولت کارتر یه مقدار جامعه امریکا باز شده بود، یه مقدار چیزهای دموکراتیک در اینجا وجود داشت. به همین دلیل بود که هم CIA و هم FBI مجبور شدن بخش قابل توجهی از وظایفشون رو به عربستان، به اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس بسپارن. این کشورهای حالا به هر حال الان میبینیم که چه نقشی اینا بازی میکنن. ولی به هر حال حالا برمیگردیم بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید و اولین جنگ خلیج فارس رو جورج بوش پدر آغاز کرد، طوفان صحرا. از ایشان به یاد بیارن که همین جورج بوش پدر چی گفت. گفت By God we kicked out Vietnam syndrome، یعنی به خدا قسم که ما سندروم ویتنام رو انداختیم بیرون. دوباره اینا اومدن، دوباره CIA، دوباره FBI، دوباره تمام دستگاه‌های امنیتی و بعد مردم امریکا که علیه جنگ شده بودند، عزیزان به یاد بیارن که 1991 چطور از این جنرال جانی و ضد بشر جنرال شوارتزکوف چه استقبالی در امریکا شد. دیگه من اینجا بودم و میدونم که هر درختی رو که میدیدی یه دونه نوار زرد و چه استقبالی در نیویورک به عنوان قهرمان از جنرال شوارتزکوف که قاتل 10,000 سرباز عراقی تسلیم شده. عزیزان به یاد بیارن که در راه کویت تا به اصطلاح بصره چه قتل عامی از چیزه. بنابراین دوباره امریکا رفت در کجا بعد از اینا تمام، بعد از فروپاشی شوروی و بعد از جنگ اول خلیج فارس و حمله به عراق. یعنی دولت پنهان دوباره برگشت و میخواست که به اصطلاح یه جنگ سرد بعدی به وجود بیاد. به هر حال دلم میخواد از سناتور فرانک چرچ در 1975 موقعی که این کمیته را در سنای امریکا تشکیل میده ببینید چی میگه راجع به دولت پنهان. من میدانم یک ظرفیتی یا یک کپاسیتی که در آنجا قرار دارد، سازمان CIA رو داره میگه، میتواند استبداد کامل در امریکا به وجود آورد. ما باید در صدد باشیم که این سازمان، منظورش National Security Agency و CIA و دیگر سازمان‌هایی که دارای این تکنولوژی هستند را در چارچوب قانون و زیر نظر افراد مطلوب و درست قرار دهیم، مثل آقای جان برنن و الان آقای پامپیو. آقای پامپیو رفت به عربستان و جایزه به پسر ملک سلمان داد به عنوان حقوق بشر و عرشبت مبارزه علیه تروریسم. این رئیس CIA جدید آقای دونالد ترامپ به عربستان سعودی جایزه داد، مثل جایزه نوبلی که به آقای اوباما دادن. تا به آن چاله سیاه نیفتیم، چاله سیاه که اگر در آن بیفتیم راه برگشتی نیست. تمام این هشدارها رو اینا میدن، ولی بعدش چی؟ بعدش آش همون آش و کاسه همون کاسه. یعنی در واقع دولت پنهان کار خودش رو میکنه و همیشه در حقیقت تمهیداتی دارن برای اینکه نذارن که جنگ سرد، رفتن جهان به طرف تشنج، بالا رفتن بودجه نظامی، سلطه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نه تنها بر مردم امریکا، بر سراسر جهان. حالا برمیگردیم به دولت رسالت آقای ترامپ. ببینیم واقعا این انتی استبلیشمنت هستش، یعنی ضد قدرت حاکم، و چه اتفاقاتی داره میافته. بنابراین من دلم میخواد از مقاله نفیس احمد وزرا رو یکی یکی اسم برده و البته توضیح میدی که هر کدوم از اینا چیا هستن و چه پیامدهایی اینا خواهند داشت. وزیر آموزش قبلا صحبت کردم، خانم دیواس، خانم بتسی دیواس، شوهر ایشون عرشبت که اصلش هلندیه، آقای دیواس، و رئیس شرکتی هست که واقعا هدفش اینه که هر امریکایی رو تبدیل به فروشنده بکنه، یه کاسب بکنه. اموه چه انسانهایی رو به فساد کشونده و الان لااقل 8 تا 10 میلیارد دلار ثروتشه. بنابراین شوهر این خانومه. برادرش کیه؟ اریک پرینس، بنیانگذار شرکت بلک واتر، یعنی شرکتی که بزرگترین شرکت در واقع تربیت تروریست. عزیزان، من اینو در یه جایی خوندم، الان منبعش یادم. عربستان کیا رو استخدام میکنه و تعلیم میده که دولت سوریه رو بندازه؟ تمام زندانیای کریمینال رو، زندانیایی که مرتکب قتل، تجاوز و دزدی و غیره و غیره شدن، از مصر گرفته، از خود عربستان گرفته، از اردن گرفته، زندانیا رو، یعنی جنایتکارا رو، اینا رو بهشون قول میده که ما ماهی 300 تا 400 دلار بهتون میدیم، اگه کشته شدید تمام خانوادتون رو تأمین میکنیم، اگر نه هم حقوقتون ادامه پیدا میکنه و برید علیه دولت بشار اسد بجنگید. زندانیای جنایتکار رو کی تربیتشون میکنه؟ کی سازماندهیشون میکنه؟ آقای اریک پرینس، یعنی برادر این خانم دیواس. این وزیر آموزش شده که در حقیقت وزیر آموزش دیگهشون میخواد تمام مدارس دولتی رو در امریکا تبدیل به چارتر اسکول، یعنی خصوصیشون بکنه. چه بر سر سیستم آموزشی امریکا خواهد بود؟ برای اینکه آموزش از کودکستان شروع میشه، نه از دانشگاه هاروارد. وزیر کارش که قرار بود آقای پاسدر باشه، چه دشمن قسم خورده کارگرا، اینقدر دیگه بی آبرو شد که عقب کشید. حالا یه نفر به اسم آقای اکوستا رو آورده و چیز میکنه. وزیر اقتصادش آقای ویلبر راس، یه میلیاردر دستراسیه. وزیر اقتصادش آقای ویلبر راس. وزیر خزانه داریش که آقای استیون منوچن، که تا پریروز در والستر چیز بوده، در گلدمن ساکس بوده. بنابراین موقعی که میگه ما علیه والستریت، علیه میلیاردرها، تمام هرتفورتای باد خالیه واقعا. بنابراین منوچین به اصطلاح ترژری سکرتری، یا به اصطلاح وزیر خزانه. وزیر نیروهای زمینیش تعجب، یعنی آرمی، وینسنت وایولا، اونم یه میلیاردره عجیبی که به اصطلاح رئیس یه بخش از ارتش امریکا رو یه میلیاردر گذاشته. شورای ملی اقتصادش آقای گری کون، که تا پیروزی که از مدیرای در واقع گولدمن ساکس بوده. وزیر خارجه‌اش آقای رکس تیلرسون، اون مشخصه که هر شبه که چیه و چیه. وزیر انرژیش آقای ریک پری، که این استاندار کدوم یکی از این ایالت‌های جنوبی امریکاش که در واقع هم سهامدار و هم یکی از مدیران شرکت‌های انرژیه، یعنی در حقیقت گاز و نفت و امثال همه و زغال آقای ریک پیر، اینو وزیر انرژیش کرده. عزیزان ببینن که آموزش امریکا به چه سویی خواهد رفت، محیط زیست امریکا به چه سویی خواهد رفت. محیط زیست آقای سکات پرویت که تصویب شد رای داشتاد هم سنا و هم مثلا کنگره امریکا، دشمن سرسخت محیط زیست و اینو در واقع مثل اینی که به اصطلاح روباه رو بذارن که از مرغا و به اصطلاح جوجه ها از اونه که محافظت بکنه. وزیر کشورش آقای راین زینکه که در واقع اونم از طرفداران از دشمنان سرسخت محیط زیسته. وزیر دفاعش آقای مد داد یا سگهار که جیمز مکلیس باشه. عزیزان میتونن که الان صحبتهایی که با وزیر دفاع روسیه داشته چه برخورد ضد انسانی کرده و چطور از بالا گفته که به اصطلاح شما باید به تعهداتتون پایبند باشید، تعهداتتون که میگه قرارداد مینسک رو باید روسیه رعایت بکنه و بعدش هم باید شبه جزیره کریمه رو پس بده به روسیه. جالبه واقعا، یعنی اعلان جنگ علیه روسیه. قرارداد مینسک رو کی رعایت نمیکنه؟ روسیه یا دولت اوکراین؟ هر شبت که وزیر امنیت داخلیش آقای جان کلی، هم در واقع جان کلی و هم جیمز مکیش از جنایتکارترین آدم ها در جنگ عراق بودن هر دوشون. رئیس CIA، رئیس دفترش آقای کیت کلاک که اونم برای خودش داستانی داره، رئیس CIAش مایک پامپیو که گفتم جایزه داده به عربستان سعودی برای مبارزه علیه تروریست. یعنی در واقع شما رئیس کل تروریست ها رو جایزه برای مبارزه علیه تروریسم بدی. مشاورش هم استیو بانن هستش که در واقع مقالات متعددی راجع به استیو بانن که چه گرایشات به گرایش اینا با کوکلس کلان ها و در واقع به صدا وایت سوپرمیسیش یعنی نجات پرستای سفید پوش، اینا روابط تنگاتنگی واقعا دارن. وزیر دادگستریش آقای جف سشن از اوناست که واقعا با کوکلس کلان روابط نزدیکی داشته و یه نجات پرست درجه یکه وزیر دادگستریش. ولی دو نفر دیگر رو اسم میبره که اونا در پشت دارن کار میکنن. یکی هست جان کنتون هر شبت که و یکی عبارت از مایکل انتون. اینا از مشاورینی هستن که دست راستی های نجات پرست و در اون پست دارن عمل میکنن. استیفن میلر که اونم از مشاورین ترامپ هستش، با اون که یهودیه ولی از دوران دبیرستانش اگه شهر حالش عزیزان بخونن یه آدم فاشیست نجات پرست بوده و با کوکلس کلان ها هم کاری میکرد، بانکه یهودیه. و این عجیبه واقعا. میخواستم به طور خیلی به اصطلاح چیز، و اما داستان بیرون کردن آقای مایکل فلین رو وقت داره میگذره، دلم میخواد چه اتفاقاتی داره میفته. عزیزان میدونن که دوشنبه گذشته آقای مایکل فلین رو در واقع وادار به استعفا کردن. دلم میخواد راجع به این قضیه مقاله‌ای رو که پد بکنن که من هفته گذشته گفتم که چی بود و چی بود و الان کجاست، این در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس همین امروزه عزیزان، که من امروز صبح ترجمهش کردم و برای عزیزان میخوام بخونم که ببینید چه اتفاق. میگه که دولت پنهان ترامپ را هدف قرار میده. اصلا فقط مایکل فلین نیست و پد بوکنان دقیق میدونه، برای اینکه خودش جمهوری خواهه، سالهای سال تو این سیستم بوده، کاندیدای ریاست جمهوری بوده، مشاور اصلی نیکسون و ریگان بوده، نطقاشون رو میموشته، یعنی تو بطن دولت امریکا پت بودن. میگه وقتی که مایکل فلین را وادار به استعفا کردن، آقای بیل کریستال صهیونیست معروف نفس راحتی کشید. پرینگ گربه را موقعی که گوشاش رو چیز بکنی شروع میکنه خورخور کردن، پرینگ نفس، من ترجمه کردم، من نفس راحتی کشید و با رضایت خاطر کم نظیری گفت اگر اوضاع چنین باشد من دولت پنهان را به دولت ترامپ ترجیح میدم. و عزیزان عرض کردم که دولت پنهان از دوشنبه تازه مطرح شده. خوب ما پیش دستی کردیم که هفته گذشته من داستان دولت پنهان رو باز کردم اینجا. میگه من ترجیح میدم دولت پنهان رو به دولت ترامپ. آقای ویلیام کریستال، از نظر بیل کریستال دولت دائمی، دولت دائمی یعنی چه؟ یعنی همونایی که جا میفتن، لانه میکنن و میمونن اونجا. رئیس جمهور میاد میره، وزرا میان میرن، رئیس CIA و FBI میان و میرن، ولی اونا اونجا دولت دائم. و نه رئیس جمهور و دولت منتخبی که مردم بهش رأی دادن. این آقای بیل کریستال میگه دولت پنهانه که مدافع آزادی های ماست، من دولتی که سرکار میاد و مردم به شعی میدم. و این دولت پنهان یا دولت آقای بیل کریستال بود که به قول خبرنگار بلومبرگ، خبرگزاری بلومبرگ، آقای الی لیک، اگه الی لیک بتونه جان سالم به در ببره. ببینید چی گفت عزیزان، اگه خبرهای امریکا رو دنبال کرده باشن، تنها کسی بود که اشلا از مایکل فلین دفاع کرد. ببینید الی لیک میگه همین دولت پنهان و آقای بیل کریستال بود که موجب قتل سیاسی مایکل فلین شد. در واقع یک پولیتیکال اسسینیشن یا یک قتل سیاسی بود مایکل فلین. و گناه مایکل فلین چی بود؟ کلیپ جیرالدی هم یه مقاله نوشته که من اونو ترجمهش نکردم، میگه که من به هیچ وجه خوشم نیومد که مایکل فلین سر جاش میموند، که آدم مزخرفی بود، در اینکه علیه ایران اینطور موضع‌گیری کرده بود و در نتیجه نمیتونست هم طرفدار به اصطلاح روابط عادی با روسیه باشه هم علیه ایران باشه. اینا متناقضه، کاملا درست حرفش، ولی به چه دلیل انداختن مایکل فلین رو؟ و گناه مایکل فلین چی بود؟ وقتی در ماه دسامبر باراک اوباما 35 دیپلمات فدراسیون روسیه را اخراج کرد، مایکل فلین با سفیر روسیه در واشنگتن مکاتبه تلفنی میکنه. ما میدونیم گناهش این بوده دیگه. به قرار او به سفیر روسیه سفارش میکند که در برابر این عمل، یعنی عمل در واقع جنگ علیه روسیه، آقای اوباما هم با فرستادن این همه نیرو به لهستان، به تمام کشورهای تا دروازه مسکو و بیرون کردن 35 دفران، یعنی اعلام جنگ علیه روسیه. مایکل فلین سفیر روسیه در واشنگتن تلفن میزنه، بهش میگه که سفارش میکنه که در برابر این عمل خصمانه اکسل عمل تون نشان ندهد، چرا که در چند هفته آینده تیم جدیدی بر سر کار خواهد آمد که روابط امریکا و روسیه را بررسی خواهد کرد. دولت روسیه هم فکر میکرد که آقای ترامپ که بیاد رابطه خیلی دوستانه خواهد شد. دولت پنهان میذاره؟ ابدا. و ما میدونیم که به قول الی لیک این کار نه غیر قانونی بود و نه نادرست. بنابراین مایکل فلین فقط با سفیر روسیه صحبت نکرد، با ده ها سفیر دیگه صحبت کرده، فقط این حساسیتشون رو سفیر روسیه است. ولادیمیر پوتین سریعا اعلام کرد که دولت فدراسیون روسیه عمل متقابل به مصر نخواهد کرد. به یاد بیاریم 35 تا دیپلمات از اون طرف انتظار می رفت و اینا دلشون می خواست که روسیه عمل متقابل به مصر بکنه. موقعی که پوتین گفت نه تنها من اینا رو بیرون نمی کنم، بلکه دعوتشون کرد به کاخ کرملین که بیان و در جشن مصر سال نو شرکت بکنن، اینا خشمشون بیشتر شد که ببین پوتین عجب آدم ناجوریه. و دیپلمات های امریکایی و خانواده های آنها را برای مراسم سال نو به کاخ کرملین دعوت کرد. بدین ترتیب از یک بحران سیاسی وخیم واقعا جلوگیری شد. اعلام جنگ. اینا چون جنگ میخوان. دونالد ترامپ در واکنش به این عمل پوتین در توییتر خود نوشت: حرکتی عالی، من همیشه می دانستم که او بسیار هوشمند است. یعنی پوتین. اینا دیوانه شدن. اینا می شدن ترامپ از این حرفا دیگه بسنه. اما دولت پنهان از این وقایع دلخوش نبود. مایک پنس در مصاحبه تلویزیونی می گوید: مایک پنس به نظر من بالاخره باعث ساقط شدن ترامپ خواهد شد. مایک پنس در مصاحبه تلویزیونی میگوید که در صحبت فلین با سفیر روسیه مسئله تحریم ها مطرح نشده است. دستگاه های اطلاعاتی چه کار کردن؟ همین CIA که در واقع دولت پنهان و نشنال سیکیوریتی ایجنسی صحبت های مایکل فلین را ضبط کرده بودن، متن آن را در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار دادن. دولت پنهان این کار رو میکنه. FBI برای کندی هر هتلی که میرفت دوربین میذاشت که فرضاً طفلک به اصطلاح جان کندی با کدوم یکی از ماهرویان در هتل بوده. و بعد جی ادگار هوور بارها و بارها تهدیدش کرد و اونم در واقع شلوارش زرد میکرد از این تهدیدها. عرض شد که مارتن لوتر کینگ هم همینطور دوربین گذاشته بودن، اون هم تهدیدش میکرد جی ادگار هوور. منتها چیز عرض شد که مارتن لوتر کینگ بهشون گفت برید هر عکسی هر چیزی میخواد از من نشون بدید، ترسی نداشت، کشتنش. اینجوری عمل میکنه دولت پنهان. یعنی در واقع تمام دیپلومات ها رو، سناتور ها رو، سفرا رو، بالایی ها رو، ماهی های کوچک و زیاد، الان مردم خودشون رو سانسور میکنن. مثلا میگن که نمام تو که تلفن میکنی نمام فلان اینا، بالایی ها رو، کوسه ها رو یا ماهی های گنده رو، اونان که زیر نظرشونن. مثال هاش کل زیاده واقعا که اینا چی کار میکنن. در اینجا جنایت واقعی از سوی مایکل فلین نیست، بلکه ضبط و افشای چنین گفتگوی تلفنی و تحویل دادن آن به روزنامه وابسته به CIA یعنی واشنگتن پست، که این یک جنایت واقعیه. به قول الی لیک این کاریست که دولت های پلیسی انجام میدن. اما دولت پنهان به قتل سیاسی مایکل فلین اکتفا نمی کنه، بلکه به دنبال دانه های درشتره. اونها در صدد پایین کشیدن دونالد ترامپ و متوقف کردن هر نوع مصالحه با روسیه هستن، چرا که دولت پنهان مصمم به ایجاد جنگ سرد دومه و به قرار اینان دارن موفق می شون کاملا، چرا که سخنگوی دولت یعنی شان سپایسر روز سه‌شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ موضع خود را روشن کرده و از روسیه انتظار دارد کریمه را به اوکراین برگردانند، یعنی اعلام جنگ علیه روسیه، تسلیمش میکنن. بعد خود رسال پرت بکنن اضافه میکنه اگر مأمور دولتی مسئله از این نوع را افشا کند محاکمه و زندان میشوند در انتظار اوست. اما روزنامه نگاران دوست دولت پنهان و CIA با افشای این خبرها جایزه پولیتزر در انتظار آنهاست. من وقت زیادی گرفت صحبت کردن راجع به خبرهای امریکا و غیره و غیره. خبرها جالب نیست، ولی لازمم هم برم روی اخبار ایران و دلم میخواست یه بحثی رو باز بکنم. نمیدونم وقت هست یا نه. ابتدا دلم میخواد صحبتی رو که آقای ابتهی داشته برای عزیزان قرص میخوام که اینجوری با عجله یه مقدار فرصت کنه و من فکر نمی کردم بحث راجع به امریکا انقدر طول بکشه، ولی واقعا لازمه. برای شناخت سیستم باید شکافتش، باید ذراتش رو بیرون کشید، باید به ریشه و عمق قضایا رفت. همینطور که باید نیروهای سیاسی ایران رو شناخت. ببینید آقای ابتهی چی میگه. معاون پارلمانی دولت محمد خاتمی در مصاحبه با عصر ایران مطرح کرده است که همه احزاب و جریان‌ها و حتی کسانی که قانون را قبول ندارند باید تابع نظر رهبر باشند. ابتهی دیگه راست و پوستنده. اونا در واقع یه مقدار به طور تلویحی صحبت میکنند. آقای خاتمی، خاتمی که نه، واقعا دلش میخواد. و آقای تاج‌زاده، حالا راجبه آقای تاج‌زاده میخوام امروز یه صحبتی باش بکنم. آقای ابتهی افزود اجماع همه جریان‌های سیاسی داخل نظام بر رهبری خامنه‌ای یکی از اتفاقات مهم است که در تاریخ سیاسی کم نظیر است. وی اضافه کرد همه اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب باید در کشور از رهبری نظام و کشور تبعیت داشته باشند. حتی کسانی که به قانون اساسی رأی ندادن و یا قبول ندارن بایستی در عمل تابع نظرات رهبری باشن. تسلیم کامل. هیچ یک از احزاب به دستهای سیاسی جایگزینی برای رهبری در ذهن نداشته و اختلاف نظرشون با رهبری نبوده است. خب در این زمینه مقالات متعددی واقعا نوشته شده. عزیزان اگه برن تو سایت زیتون اونجا مقالات متعددی هستش راجع به این قضیه و از جمله مقاله آقای عرشبت تاج‌زاده که من یادم رفت بیارم چون میخواستم بخشایش رو، ولی یکی از منطقی ترینشون مقالاتی که من خوندم توی رسا سایت های اصلاح طلبی از طرف آقای تقی روحانیه که در زیتون 27 بهمن در واقع مال دیروزه، 3 پیش از میخوام، میگه که وقتی آقای خاتمی میگوید آشتی ملی نباید توهم داشته باشیم. منظور ایشان آشتی جناح‌های نظام است. جناح‌های نظام. آشتی ملی ایشان در وهله اول آشتی خودی هاست. وگرنه قرار نیست فصل 3 قانون اساسی رعایت بشه. یعنی در واقع عزیزان به یاد بیارن که فرزند آقای موسوی میگفت اجرای بدون تنازل قانون اساسی، ولی بلافاصله میگفت که این قانون اساسی لحی منزل نیست. خب فصل 3 یعنی چه؟ یعنی آزادی بیان، یعنی آزادی مطبوعات، یعنی آزادی تجمع، یعنی آزادی و انتخابات آزاد و بلافاصله بعد از انتخابات آزاد مردم باید در مورد قانون اساسی رأی بدن. بنابراین رأی منزل نیست. حالا پیشنهادی که آقای ابتهی و آقای خاتمی و حتی تاج‌زاده و امثالهم میکنند هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی در واقع وگرنه قرار نیست فصل سوم قانون اساسی رعایت بشه. بین خودی هاست. حالا در این 15 دقیقه فقط مونده آقای تاج‌زاده مسئله ای رو توی همین مصاحبه‌ای که با ایلنا داره مطرح میکنه که میگه بعضیا فکر میکنن که ما که مسئله آشتی ملی رو مطرح کردیم یعنی میخواییم تسلیم بشیم، میخواییم مصالحه بکنیم، میخواییم عرصه که تابعیت چیز بکنیم. ما باید هویت اصلاح طلبانه خودمون رو از دست نخواهیم داد. هویت اصلاح طلبانه دلم میخواد راجع به این هویت صحبت بکنم، چون در بطنش یه انتقاد از خودی وجود داره و دلم میخواد همینجا بگم ما تا زمانی که توان انتقاد از خود نداشته باشیم امکان نداره چپ ببیشه کمر بتونه راست بکنه. اونایی که ادعای پیغمبری میکنن، اونایی که ادعای رهبری بلا منازع میکنن، اونهایی که معصوم خودشون رو معصوم میدونن بعد با دیده شک و تردید بهشون نگاه کرد. تاریخ که ورق میخوره ما دست درس یاد میگیریم. کسی معصوم نیست، کسی پیغمبر نیست. اونایی که به 14 معصوم اعتقاد دارن باید ببینه که در اون پشت چی کار میکنن. بگذاریم ببینیم هویت اصلاح طلبا که خود من یه زمانی راجبش ترحم داشتم چی هست. عزیزان اگه به یاد داشته باشن حدود یک سال پیش یکی از عزیزان و یاران قدیمی خود من که در ایران هستن، هم یار و عزیز زندان هم بیرون از زندان، که ما صدها صفحه شاید هم بیشتر و هم مکاتبه داشتیم، نامه‌ای به من نوشت و به شدت به من انتقاد کرد که تو با انتقاداتی که از اصلاح طلبا داری می‌کنی در واقع تو در خدمت اصولگراها و این سلفی‌ها هستی و علیه مدرنیته هستی. چرا؟ چون در واقع تضاد بنیانی در ایران تضاد بین سنت و مدرنیته است. اصولگراها نماینده سنت هستند و اصلاح طلبا نماینده مدرنیته. ایشان اگه به یاد بیارن حدود یک سال پیش بوده فکر میکنم، برای اینکه این نامه رو یکی از عزیزان که برای عید رفته بود برای من آورد. حالا نمیدونم سال گذشته یا دو سال پیش بوده، ولی فکر میکنم یک سال پیش، که من در جواب این عزیز گفتم که باید ببینیم مدرنیته یعنی چه. مدرنیته با مدرنیزاسیون فرق میکنه. هر شبه که مدرنیزاسیون هم در زمان رضا شاه بوده، کلی جاده ساخته، مدرسه درست کرده، راه آهن کشیده، اینا مدرنیزاسیونه. باز محمد رضا شاه و بعد خود جمهوری اسلامی. ببینید چقدر تو تهران گلکاری کردن، جاده کمربندی کشیدن، در شمال بهترین بوتیک ها رو درست کردن، البته با فروریختن عرشبت که پلاسکو تقییدشون هم در اومد، یعنی مدرنیزاسیونشون هم در واقع. ولی مدرنیته اصلا یه چیز دیگه ایه. این عزیز واقعا اینم میخواد باز بکنم که مدرنیته اون پایه های بنیانی و اساسیش چی هست. برای اینکه ما باید معنای مدرنیته رو بفهمیم که ببینیم اصلاح طلبا مدرنیته رو نمایندگی میکنن اولین اصل مدرنیته جدای دین از دولته. یعنی در واقع حالا از جان لاک گرفته تا بعدش اصحاب دائرة المعارف از مونتسکیو، ولتر، اصحابت که به ویژه ژان‌ژاک روسو و دیدرو، دیدرو از همشون ترقی خواهد. اینا اولین چیزی رو مطرح میکنن که سیطره کلیسا باید از روی مردم برداشته بشه و دین یا مذهب یک مسئله خصوصی مردمه. مردم میخوان مذهبی باشن، ما که ضد مذهب نیستیم. مردم میتونن مذهبی باشن، ولی مذهب رابطه بین انسان و خداست. اونایی که به خدا اعتقاد دارن این رابطه یه رابطه شخصیه، ولی نه اینکه کلیسا یا مسجد یا عرصبت که کنیسه بیاد و قوانینش رو بر تمام مردم مجبورشون بکنه نماز بخونن، مجبورشون بکنه روزه بگیرن، مجبورشون بکنه چادر سرشون بکنن. یعنی قانونی بشه، یعنی قوانین شریعه پیاده بشه. بنابراین اولین چیز مدرنیته عبارت از اینه. دومیش عبارت از آزادی و دموکراسیه. حالا کار نداریم که آزادی و دموکراسیشون همینطور که صحبت کردم فرماله. فرضاً هم جان لاک هم همه اینا موقعی که چیز میکنن مالکیت خصوصی البته بنیان تمام ایناست، یعنی به اصطلاح و اون داغون میکنه، ولی مردم حق اینو دارن که به قول خودشون از سیطره کلیسا و فئودال و شاه و سلطان اینا مردم آزاد میشن و میان پای صندوق رای. یعنی در واقع آزادی به دموکراسی فرمال. و بعدش البته گفتم اینا، حالا برمیگردم که ببینیم اصلاح طلبا واقعا طرفدار این اصولن و نمایندگی میکنن مدرنیته رو. من خود آقای تاج‌زاده رو و چند نفر دیگه شون رو مثال میزنم. به این عزیز باید بگم که خود من فکر میکردم که لااقل اینا طرفدار فرزن ولایت فقیه نجارتی هستن، طرفدار سرمایه‌دارای ملی هستن، طرفدار واقعا آزادی و دموکراسی و جدای دین از دولت هم. تا 2009 حتی چه زمانی من آغاز به فکر کردن راجع به اینا کردم و شک و تردیدم نسبت به اینا از 2011 که اینا از حمله نظامی امریکا به لیبی دفاع کردن. بعدش هم برمیگردم حالا به 2012 و 2013 که در سال 2012 آقای محمد مرشی یعنی اخوان المسلمین اومد به رئیس جمهور مصر شد. آقای تاج‌زاده یک سلسله نامه راجع به این قضیه نوشت. موقعی که محمد مرشی بر سر کار اومد با سوابدید خانم ان پترسون سفیر امریکا، عزیزان به یاد بیارن نتایج انتخابات مصر 4 روز عقب افتاد که آیا احمد شفیق بشه یا محمد مرشی، و سفیر امریکا یعنی ان پترسون بالاخره به اسم محمد مرشی رو راضیش کرد که تمام چیز رو بپذیره، خواستهای امریکا رو و اون رو اعلام کردن. این یک. ولی محمد مرشی برنامه‌اش چی بود؟ آیا برنامه‌اش پیاده کردن شریعه نبود؟ آقای تاج‌زاده همون موقع نامه‌ای داشت که من اشاره کردم توی همین برنامه به مردم مصر گفت تمام شد و برید خونه ها، انقلاب پیروز شده و برای اولین بار در تاریخ مصر دموکراسی یا در واقع اولین رئیس جمهور دموکراتیک به طور دموکراتیک انتخاب شده به اصطلاح چیزه. یعنی چه؟ یعنی در واقع جمال عبدالناصر یه آدم دیکتاتور بوده و آقای محمد مرشی یه آدم به اصطلاح دموکراتیکه. اگه همین ها از قدرتگیری النهضه در تونس دفاع نکردن، آیا بعدن اینها از حمله نظامی امریکا به حسابت که چیز دفاع نکردن؟ که میدونستن، کاملا میدونستن که اگر قذافی بیفته کی به قدرت میرسه. همه ما اینو میدونستیم که در واقع داعشی ها و به اصطلاح همین تروریست های اسلامی به قدرت میرسن. در مورد عراق چی؟ آیا از افتادن دولت غیر مذهبی صدام حسین به عنوان یه دیکتاتور اینا طرفداری نکردن و قدرتگیری حزب الدعوه که در واقع یکی از شعبات اخوان المسلمینه؟ آیا در سوریه در عرض تمام اینا که من یکی یکی از زبان هم سایت کلمه و هم سایت ملی مذهبی طرفداری از تغییر رژیم در سوریه نکردن؟ و همین آقای تاج‌زاده از درون زندان خطاب و عتاب به خامنه‌ای در 2013 که تو چرا از دولت سوریه دفاع میکنی و در اونجا دخالت میکنی، همین آقای تاج‌زاده، حالا بگذاریم از مرتضی کاظمیان گرفته تا رضا علی جانی گرفته تا خانم فرزانه روشایی گرفته تا عطاالله عرشبت که چیز، همه اینها اینا یکی از اختلافاتشون با حکومت عبارت از این بود که چطور از دولت سوریه دفاع میکنی؟ باید بذاری بیفته. آیا اینا نمیدونن که به جای دولت بشار اسد میاد؟ دولتی که هم ارمنی ها رو، هم دروز ها رو، هم سنی ها رو، همه رو تحمل میکنه. هر شود که در برابرش اگه داعش بیاد، اگه جبهت النصره بیاد، اگه احزاب شام بیاد، و یا اگر آقای برهان غلیون یعنی اخوان المسلمین بیاد، که همین اردشیر امیر ارجمند چه نامه فدایت شمر شممی برادر عزیز آقای برهان، یعنی میخواستم که اخوان المسلمین به قدرت برسه. خب قرنامه همه اینا چی هست؟ اینا نمایده مدرنیته میخوان که اخوان المسلمین به قدرت برسه، چه در تونس، چه در مصر، چه در لیبی، چه در سوریه، چه در عراق و چه در ایران. آیا اینا در فکر قدرتگیری فدایان اسلام نبودند و نیستند که شعبه ای از اخوان المسلمینه؟ یعنی در واقع داعشی های شیعه. بنابراین اینا ته دلشون، حتی فرزن مجله چشم‌انداز ایران دوست ارجمند ما یک مقاله مفصلی نوشت که آره شما فکر نکنید در مصر سلفی ها و اخوان المسلمین یکی هم، ابدا. اخوان المسلمین دموکراته ولی سلفی ها دموکرات نیستن. یعنی اخوان المسلمین را همه این ها ازشون دفاع کردن. اینا تاریخ اخوان المسلمین رو نمیدونن که کی پشت اینا بوده از قرن 19 هم؟ آیا نمیدونن که همین برنارد لوئیس در دانشگاه پرینستون چه کنفرانسی در 1953 برقرار کرد و تمام اینها رو و از جمله نماینده ایران رو یا به نمایندگی از بشا رشید رضا کیه به اصطلاح عرشبت که اینا هم امپریالیسم انگلیس پشتشون بوده، هم امپریالیسم امریکا به عنوان یک اهرم قدرتمند علیه دو نیرو، در درجه اول علیه ملی‌گراها، در درجه دوم علیه چپ‌ها. آقای تاج‌زاده و امثال هم که از این نیرو یعنی اخوان المسلمین اینطور دفاع میکنند، یعنی من غیر مستقیم پیاده شدن شریعه و قوانین دینی با تسلط بر مردم میتونن ادعای آزادی و دموکراسی و یا مدرنیته بکنن. عزیزان باید ما معنی و مفهوم اصطلاحاتی که با کار میبریم، من حالا هفته آینده اینو یه مقدار بیشتر، امروز وقت زیادی نبود، ولی تجربه خودم رو هم میخوام عرض به عزیزان عرض بکنم که اینا هویتشون، باید ما هویت اینها رو بشناسیم، حالا غیر از جریانات فرهنگی دیگه‌ای که اینا دارن، که من اگه فرصت شد در هفته‌های آینده، یعنی فرهنگشون نه تنها مدرنیته نیست، بلکه واقعا طرفدار اینا که جامعه باید دینی بشه، مذهبی بشه، و واقعا اونایی هم که مذهبی نیستن یا باید نجسن یا اعدام بشن و غیره و غیره. یعنی در حقیقت قوانین دینی باید در واقع مسلط بر جامعه باشه. اینا به هیچ وجه نمایندگی نمی کنن مدرنیته رو، که خود من یه زمانی یه مقدار توهم به این قضیه و طی تمام این سالها خودم در شما گرفتم که اینا چیان. هفته آینده، امروز فرصت نشد واقعا بیشتر این قضیه رو من باز می کنم. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان می دونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم هر شبت که به دانشجو تیوی و بعد به تلگرام هم امیدوارم به کمک عزیزان، من که به کامپیوتر اینا وارد میشم، ولی با کمک عزیزان این هر شبت که میره توی و عزیزانی که میخوان بیان توی تلگرام برنامه یا کانال حد محیط ای 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 یعنی استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و بعدش هم میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.